واحد شکل بگیره. یعنی به هر حال چه از منظر محتوایی، بحث موضوعی، بحث حالا اون گفتمانی، یعنی همه اینها باید به نوعی یک مفصل بندی مشخصی داشته باشه که این ضعف بزرگی است. حالا نه، یه سری راهکارا رو من بزنم، مثل پیرو فرمایشی که آقای دکتر داشتن که خیلی هم کامل و جامع فرمودن، فرمودن که تولید پیام هوشمند، یعنی ما واقعا باید به فراخور هر مخاطب، ما چه از منظر قشری و چه از منظر سنی، خب مخاطب ما کودکان شما دارید، نونهالار دارید، جوانان، نوجوانان میان بالاتر، میان سالا، نمیدونم افراد حضور شاشا کهنسالتر و از اون سمت هم قشره، نمیدونم انواع اقشار،
نمیدونم
جنسیت، حالا اقشار نمیدونم شما نانوا دارید، کارگر دارید، معلم دارید، دانشگاهی دارید، نمیدونم ران تاکسی دارید، همه این بزرگواران به هر حال مخاطبن دیگه، مخاطب رسانن. خب واقعا سوال من اینه، یعنی خدای دکتر به هر حال خودشون از متولیان رسانه ملی هستن، واقعا رسانه ملی در زمان برنامه سازی میاد به فراخور هر مخاطب برنامه میسازه؟ یعنی امسال خب باید ببینیم، امسال دیگه واقعا یکی از مهمترین بزنگاه‌های سنجش کارآمدی رسانه ملی است دیگه. خب یعنی واقعا عرصه خطیری است، رسانه‌های بیگانه هم حجمه آوردن، یعنی کاملا شده یک بزنگاهی برای نشان دادن توان رسانه جمهوری اسلامی که رسانه ملی هم پیشقراول و پیشقدم است. لذا باید نگاه کنیم ببینیم تا چه حد میتونن، تو بحث سریال ها تا چه حد از به قول حضرت علی از سطح به عمق پیدا حضور شما شد
حرکت
کردیم. پس بحث بعدی نگاه کنیم، الان باز هم خب مشخصه دیگه، همه مردم هم واقف هستن که جماعت لندنی امسال بعد حضور شما شود حجم آورده و منتظره که یک خطا و قصور سهوی رو از عزاداران حداقل تو بحث رعایت
حتی شاید طراحی بکنه، یعنی حتی من فکر بکنم که داریم میریم به سمت طراحی اتفاقاتی که رسانه‌ای بشود و اینجا نیازمند دقت ماست.
من نمیخوام ورود کنیم به بحث این که اصلا دشمن دنبال چی هست، دنبال این که حالا نارضایتی ها رو میخواد افزایش، حالا نمیخواد، اصلا بحث ما این نیست. خب اما یقیناً به قول حضرت علی قطعاً اینا یه سری پیاده نظام‌هایی دارن که اصلا همونها شاید بیان فرض کنید یک خطای سهوی انجام بدن برای اینکه باز به خدا نکرده بخوان بدنام کنن برخی از هیئات عزاداری رو، بعد تصاویری بگیرن، فیلم‌هایی بگیرن و بعد بگن بیان نگاه کنید. یعنی می‌دونید بس چی، یعنی امام جامع بودن گفتن پروتکل‌های بهداشتی بر رعایت بشه. خب پس عزاداران هم که همه به هر حال ولایت مدارن دارن میان دیگه، خب دیگه شکی در این بحث نیست، کسی میاد زیر علم امام حسین سینه میزنه خب یقیناً ولایت مدار است. پس بعد حواسش باشه که امام جامعه فرمودن که باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه، لذا هم متولیان حیات مذهبی باید حواسشون باشه، یعنی تمام حیات مذهبی باید این مراقبت‌ها رو داشته باشن. و بحث این که حالا نوع عزاداری هم که هر ساله خب هم خود مقام معظم رهبری افاضاتی داشتن و توصیه‌ای داشتن، همین که به هر حال سایر دغدغه‌مندان داشتن که آقا ما بدعت‌های مذموم تو سبک‌های مختلف عزاداری، خب اینا بعد طبیعی است دیگه، چون امسال هم بس عرصه رسانه است، این قالب‌ها و حضور شما شاید مدیاها خیلی بعد مهم باشه که آقا دیگه به هر طریقی ما خدا نکرده نخواهیم بیایم تخفیف بدیم این معنای اصلی نهضت عاشورا رو، و بعدم از صد معنا بریم. ما یه ذره همین عرضم منعقد نشد، منظورم این بود که خیلی از سخنانی میان تو تلویزیون صحبت میکنن، باز ما میبینیم آقا هر ساله داریم یه سری صحبت‌های جدید رو میشنویم. خب درسته قطعا به هر حال محکمات نهضت حسینی خب همیشه باید مطرح بشه، اما به هر حال شما بتونید یه ذره رسانه‌ای تر شده، یه ذره به هر حال مخاطب پسندانه تر شده روایتگر صحنه عاشورا و اون ایثار و جواد شهادت باشین، و از منظر سیاسی نگاه کن، اصلا نهضت عاشورا نهضت سیاسی است. این که خیلی ها میگن آقا مثلا تو حیات اصلا حرف سیاسی زده نشه، نه آخه یعنی ما اگر نتونیم محرم رو بیاریم در زندگی کنونی خودمون، در ساعت اجتماع خودمون سری بدیم، خب پس محرم چه فایده برای ما داره؟ یعنی نهضت عاشورا که نتونه من رو در زندگی به تعالی برسونه، جامعه رو به تعالی برسونه و بعد حکمرانی ما رو حکمرانی صالح تری کنه، خب اگر نتونه خب پس چه فایده، یعنی کار کرده پس عزاداری ها چیه؟ یعنی اینا همه یک نمادهاییست برای زنده کردن راه امام حسین. راه امام حسین همونجور که شما فرمودید استکبار ستیزیست، عدالت طلبی است، مبارزه با فساد، مبارزه با حضور شما و ظلم، مبارزه با تبعیض،
بدعت
اینا خب بحثای خیلی مهمی است. و یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد که عرض کردم ابتدای عرایضم که این که حالا پویش خوبی را افتاده که هر خانه یک حسینیه، خودش خیلی میتونه جذاب باشه و خودش میتونه اصلا یک منبع تولید محتوای رسانه‌ای باشه که آقا هر کسی به فراخور حالا بضاعت خودش به شرایط خودش، خب یک محفل عزاداری خانوادگی میذارن، حتما باید طرف صوتی داشته باشه که بتونه مدعی کنه، نه خیلی عادی میتونن از مدعی ها سخنان دیگران استفاده کنن، دور هم بشینن پدر مادر فرزند پای عزاداری کنن، یک حضور شما شاید آیه قرآنی بخونن، خب یه تفسیر قرآنی بخونن، یک کتابی پیرامون بحث حضور شما شاید نهضت عاشورا و نهضت کربلا بخونن و بعدش هم مثلا خلاصی از این کتابا رو تو فضا مجازی بارگذاری کنن، خب خیلی میتونه جذاب باشه و خیلی میتونه تأثیر بذاره. یعنی الان و بحث بعدی هم نکنی، عرض کردم که جنگ جنگ شناختی است، جنگ جنگ ادراکی است، جنگ جنگ روایت هاست. یعنی الان اون رسانه‌ای موفق است، جامعه‌ای موفق است، نظامی موفق است که بتونه زودتر روایت خودش رو از یک موضوعی حضور شما ارشاد رسانه‌ای کنه و اون روایت رو هم به صورت حالا مکرر مطرح کنه. ما داریم اینو رسانه بیگانه یه دروغ میگن، این دروغ رو از بس تکرار میکنن کم کم به واقعیت تبدیل میشه و خودشون میپذیرن، دیگران هم میپذیرن. یعنی این تکرار یک حضور شما ارشاد واقعی رسانه‌ای و رویداد رسانه‌ای خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. فلذا بحث اینه که خیلی باید امسال که به هر حال بحث کرونا پیش اومده این نکات رو انشالله تعالی ما بتونیم رعایت کنیم. حالا من بازم به اطلاع کش روزخواهی میکنم در خدمتون هستیم.
نکاتی که هر دو بزرگوار بهش اشاره داشتین، یک در واقع تلنگری به شیوه های سنتی ما داشتین که ما آیا با این سرعت و پیشرفتی که داره تکنولوژی ها و مخاطب هم متأثر از این تکنولوژی ها داره مدل فکریش تغییر پیدا میکنه و در این حال رسانه هایی رو داریم که اونها دارن با جدیدترین و بهترین و سریعترین و جذابترین مدل های ممکن یک در واقع محتواهایی رو تولید بکنن و به افکار عمومی ما القا میکنن، آیا ما میتونیم همچنان و کماکان با همین سیستمی که تا الان داشتیم بریم جلو و امید تاثیرگذاری داشته باشیم و آیا میشه توی جنگ رسانه‌ای با مدل هایی که قبلا وجود داشته که حالا باید سنجیده بشه که اینها در زمان خودشون هم آیا اون اثرگذاری که باید رو داشتن یا نداشتن و مدل های متنوع رسانه‌ای که وجود داره. شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو هستین و مایه خرسندیه که نظرات، پیشنهادات و سوالات ارزشمند خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک که 30,010,35 ارسال بفرمایید. میتونید البته با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم تماس بگیریم و نظرات و انتقادات خودتون رو درباره رادیو گفتگو و این برنامه اعلام بکنید. آقای دکتر اسماعیلی، ما به مواردی اشاره کردیم در مورد محتوای رسانه‌ای و وظیفه‌ای که رسانه‌ها میتونن داشته باشن و احیاگری که میتونن در مدل‌های خودشون داشته باشن، اما این وسط با مخاطبینی هم ما در واقع سر و کار داریم که شنوندگان خوب برنامه ما هم هستن. اینکه این مخاطبین به هر حال در معرض همه محتواهایی که تا الان در موردش صحبت کردیم قرار میگیرن، شاید جا داشته باشه در کنار اون در واقع نظر فرهنگی که اشاره کردین، ما به یک سری در واقع سایت هایی که فقط روی بحث شبهاتی که مطرح هست در حوزه عاشورا اشاره بکنیم و اون شبهات چقدر میتونن علیه در واقع شیعیان مورد استفاده قرار بگیرن و از طریق اونها ضربه هایی وارد بشه. اینها جزء اتفاقاتیه که باید بیفته، اما الان در حال حاضر که ما داریم با هم گفتگو میکنیم و در ایام عزاداری حضرت ابو عبدالله هم قرار داریم، بحث مواجهه مردم با این رسانه ها وجود داره و با این محتواها. ما بحث سواد رسانه ای رو به عنوان یک کلید واژه و به عنوان یک اهرم جدی برای اینکه مخاطبمون رو توانمند بکنیم برای مواجهه با پیام های رسانه ای داریم. شما یک آسیب شناسی بکنید، چون ما تو حوزه سواد رسانه ای قطعا موفق عمل نکردیم که الان مخاطب ما به راحتی میره و میپیونده به جبهه که نباید بره یا به سوی دیگری که سوی دقیق نیست. در مورد آسیب شناسی فضای سواد رسانه‌ای و ضرورتش اگر توضیحاتی رو بدیم ممنون میشم.
در مورد سواد رسانه‌ای، چون شما خودتون از اساتید مسلم این حوزه هستید، ما نمیتونیم حرفی بزنیم، ولی من باب رفع تکلیف فقط اشاره میکنم که ببینید شما بازار وقتی که میرید خب انواع خوراکی ها وجود داره، از گوشت و میوه گرفته تا برنج و انواع و اقسام، ولی هیچ وقت نمیرید مثلا 5 کیلو بستنی بخرید بیاد بذارید تو خونه در حالی که نون ندارید برای خوردن، یا مثلا هیچ موقع نمیرید یخچالتون رو پر از ذرت بوداده بکنید. درسته اونم لازم هست، ولی مردم ما الان خیلی ها به این آفت دچار میشن. یعنی شما نگاه بکنید همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم شاید حدود 700 عنوان سریال هست که داره دست به دست توی سیستم‌های کامپیوتری مردم داره میچرخه و داره دیده میشه و هم خارجیه، تعداد کمیش سریال ایرانی هست. خیلی از عزیزان دانشجوی ما 2 تا 3 تا سریال 100 قسمتی رو دانلود کردن و دارن میبینن، چند تا دیگه هم تو صفحه دیدن هستن. یعنی ممکنه مثلا بشینن یه شب تا صبح سریال ببینن یا و اینا همه نشون میده که ما اون رژیم مصرف رسانه‌ای خوبی رو برای مردم معرفی نکردیم. یعنی همینطور که برای مصرف خوراک خودشون باید یه رژیم درست و منطقی رو رعایت بکنن، بعضی چیزها رو پرهیز بکنن، بعضی چیزها رو کمتر بخورن و نیاز بدنشون برطرف کنن، خانواده های ما این نیاز رو بهش توجه نمی کنن. مثلا خیلی از خانواده ها از صبح تا شب شبکه پویا داره برنامه پخش میکنه، در حالی که ممکنه پدر خانواده احتیاج داشته باشه که یه محتوای دیگه رو میخواد، اخبار ببینه، یا مثلا مادر خانواده میخواد یه برنامه آشپزی ببینه. و این نکته‌ای که ما کمی در موردش غفلت کردیم، اگرچه خیلی کار شده در حوزه سواد رسانه، در حوزه آموزش سواد رسانه هنوز خیلی جای کار داریم. ما یک کتابی رو داریم تحت عنوان سواد رسانه که در مدارس داره تدریس میشه، ولی متاسفانه اساتید خوبی برای تدریس این کتاب معمولا انتخاب نمیشن. یعنی یه نگاه دم دستی نسبت به سواد رسانه در کشور وجود داره و فکر میکنن که مثلا حالا معلم ورزش هم میتونه بیاد این کتابو درس بده، چون شما وقتی نگاه کنید ظاهر موضوعات خیلی ساده به نظر میرسه، در حالی که این حوزه اساتید خودشو داره و ما به تعداد کافی حتی در حوزه آموزش و بحث سواد رسانه استادم نداریم. یعنی ما چندین 80 میلیون جمعیت داریم که حداقل احتیاج به 2 تا 3 هزار استاد سواد رسانه‌ای داریم که اینا بتونن کل مردم ما رو پوشش بدن. ولی صرف نظر از بحث سواد رسانه‌ای میخوام بگم که مخاطب هم دچار یه تنوع مزاج شده. یعنی مخاطب دیگه نمیشینه هرچی که ما بخوایم بهش نشون بدیم بشینه تماشا کنه و بلندشه بره. مخاطب یا کنترل تلویزیون دستشه که ممکنه 7000 8000 کانال ماهواره‌ای رو بتونه اینور اونور بکنه، ممکنه پای سیستم خودش نشسته باشه از کامپیوتر شخصیش داره استفاده میکنه که اون الا ماشاءالله هزاران هزار سایت و بنابراین محتوایی که ما داریم تولید میکنیم، چه در تلویزیون چه در رادیو چه در سایت های مختلف چه در فضای مجازی، تاکید میکنم که باید کاملا حرفه‌ای باشه. یعنی مخاطب چند ثانیه فقط به ما فرصت میده که در واقع اون قلاب خودش به محتوای ما گیر بکنه. اگه این چند ثانیه شما نتونید مخاطبتون جذب کنید، یه کانال دیگه رفته یا یه شبکه عوض کرده یا یه سایت دیگه رفته. و ما تو این حوزه ظرفیت های خوبی داریم، یعنی ما از هنوز بخش اندکی از ظرفیت نخبگانی خودمون در حوزه رسانه استفاده کردیم. ما یه مقدار گیتمون بسته است نسبت به حوزه نخبگانی در حوزه رسانه و هر نخبه‌ای در حوزه رسانه مجال ورود و ارزندام پیدا نمی‌کنه و این یکی از اشکالات ماست. چطور ما در صنعت هسته‌ای یا مثلا صنایع موشکی میریم سراغ بهترینا، میریم سراغ استعدادهای درخشانی که توی این حوزه میتونن فعالیت بکنن؟ در حوزه رسانه هم همینطوره. در حوزه رسانه هم اتفاقا من میخوام بگم به مراتب کار سخت‌تره و ما چاره ای نداریم جز اینکه دست به دامان نخبگان حوزه رسانه بشیم. در حوزه رسانه باید ما بریم در واقع زانوی ادب بزنیم خدمت اساتید حوزه رسانه.
نکنیم مثل اینه شما به من بگید که یک فرمول فیزیک و ریاضی رو چجوری حل کنم. خب یقینا من به شما میگم آقا باید برید دانش ریاضی یاد بگیری، بدونین که آقا مثلا سینوس 90 درجه چند میشه، انتگرال رو باید یاد بگیرید، باید بتونید یه مسئله مثلا فرض کنید یک مساحت رو بتونید حساب کنید. لذا بحثم اینه که شما فهم مردم سوالشون اینه و مخاطب سوالشون که ما چه کنیم، واقعا هم راست میگن. خب یعنی آقا به هر حال با اینقدر دغدغه ها زیاد شده که کسی فرصت شاید این که به طور تخصصی بره و حالا یه مطالعه عمیقی، یک سیر مطالعاتی داشته باشه تو این حوزه، شاید واقعا مردم کم داشته باشن. بعد اکثرا هم دنبال این محتوای ساندویچی تو فضا مجازی ان که بتونن به صورت حالا یک کلیپ یک دقیقه‌ای باشه ملت میبینن، شاید بیشتر از یک دقیقه خیلی رغبت نکنند. فلذا این تکلیف متولیان عرصه رسانه کشور رو باز دو سان چندان میکنید. من میگم مردم مظلومند، یعنی مردم مخسر نیستند. خب ما تا چه حد تونستیم فضای مجازی رو مدیریت کنیم، تا چه حد تونستیم محتوای پاک رسانه‌ای تقدیم جامعه کنیم که مردم با خیال راحت بگن که آقا بچه من صبح تا شب تو اینترنت، حداقل خیالم راحته که حالا سرگرمه، حداقل محتوای خدا نکرده غیر اخلاقی و خیلی غیر ارزشی رو نمیدونم که رو باوراش تاثیر منفی بذاره رو حداقل دنبال نمیکنه. بحث تولید محتوا که عرض کردم که ما متاسفانه صفریم. تولید محتوا این که بله شاید تولیدات خوبی تو حوزه کتاب و حوزه نشر ما داشته باشیم، اما بازم عرض میکنم مخاطب ما دیگه حوصله کتاب خوندن نداره. ما یه قشر اندکی متاسفانه سرانه مطالعات کشور ما خیلی کمه. خب کتابی که تولید میشه، بله ما صاحب نظر زیادی داریم که شاید اصلا نظریه دارن تولید میکنن، یه الگویی رسیدن تو حوزه فرض فن سواد رسانی، اما خب این تا نیاد به محتوای مخاطب پس سندی که مخاطب وقت خودش رو بذاره تو یه دقیقه اون مستند رو ببینه، اون کلیپ رو ببینه، اون نمیدونم عکس رو ببینه، اون نمیدونم حضور شما هر شاید اینفوگرافیک رو ببینه، نمیدونم موشن رو ببینه، تایپوگرافی، انواع قالب ها ما داریم که متاسفانه استفاده نمیشه. فرض اینا بحث بعدی. یکی دیگه هم همینجوری که فهمیدن، نگاه فراگیر شدن رسانه باعث غیر تخصصی شدن رسانه شده. درد اینه. خب این که هر کسی ما می‌بینی که آقا الان توی شبکه‌های مختلف اجتماعی رفته کانال زده و شده صاحب نظر و داره نمیدونم مطلب تولید، خیلی خوبه آقا، این احساس تکلیف خوبه، اما کی مدیریت میکنه؟ کی به من سالی که آقا فرض کنید دارم محتوای رسانه‌ای تولید می‌کنم، یا میگه که آقای سالی شما باید بیا رو این محور پیش بری، شما باید بیا الان فرض بفن نیازمندی جامعه اینه. هیچ جا نگفتن من سالی به فراخور اون محتوایی که داره به من میرسه یه ادراک به من میده، خب یه تکلیفی هم نسبت به جامعه دارم، شروع میکنم تولید محتوا کردن. حالا شاید این محتوای من، این اظهار نظر بنده، این توییت بنده، نمیدونم این مطلب بنده، شاید واقعا رو ذهن خیلی از جامعه تاثیر منفی بذاره. متوجه من لذا بحثم چیه؟ من میگم مسئولیت پذیری و تکلیف محوری در حوزه رسانه اگر انشالله تعالی تبیین بشه، تشریح بشه و این مخاطبی
مهندسان پیامی ساماندهی بشن که چه پیامی رو دارن،
اصلا مخاطب بگیم که این پیامی شما داری تولید میکنه حواست باشه، این پیام شما میتونه مثل یک چاقو عمل کنه و خدا نکرده سر یکی رو ببره، میتونه یکی رو اصلا کلن به پرتگاه ببره. متوجه هستم؟ من میگم اینو فکر نمیکنم کسی تو جامعه تعالی تونسته اینو تزریق بده. خب پس صدا و سیما رسانه ملی بسیار میتونه تو این فعال بشه. من عذرخواهی میکنم، باز هم
خیلی بدارش. ممنونم از شما، سپاسگزارم. آقای دکتر اسماعیلی یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
خب بحثای خوبی مطرح کردن جناب صالحی، استفاده کردیم. من در حد همون یک دقیقه فقط میتونم بگم که ما باید بپذیریم که در وسط یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای هستیم. تو شرط جنگی قاعدتا اینجوری که آماده باش اعلام میکنن، همه نیروها میان پای کار، همه به خط میشن. ما هنوز تو پذیرش این که تو وسط یه جنگ رسانه هستیم مشکل داریم و شاهد ارزم اینه که هیچ آماده باشی اعلام نشد و هیچ اعزام نیروی انجام نمیشه، هیچ تجهیزات خاصی، هیچ
قرارگاهی بعد نگاه
خط مقدممون کجاست، سنگرمون کجاست،
همه در یک حالت آرامش و ریلکس دارن به زندگی عادی خودشون ادامه میدن.
بله اینه که ما خونپاره های جنگ رسانه ای رو
مشهود بود،
مثل خونپاره های جنگ سخت نیست که یه جا رو خراب بکنه ما ببینیم، بعد از مدتی که افکار عمومی رو از دست دادیم تازه متوجه اثرات اون خونپاره ها رو باورهای مردم میشیم.
دقیقا همینطور. باز من تشکر میکنم از محضر شما هستید.
بسیار سپاسگزارم از کارشناسان گرامی که برنامه ما رو همراهی کردن، آقای دکتر محمد اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر رسانه و آقای حاتف الرحمن صالحی کارشناس رسانه. شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو بودید. التماس دعای ویژه در عزاداری های خودتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. از سکوت تا بایکوت تقدیم به شما گرامیان شد. در خدمتون هستیم تا ساعت 22 با ادامه برنامه های رادیو گفتگو در بخش دوم. ایام سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفای ایشان رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. عاشورا خود یک مکتب است، یک بزرگراه و یک مسیر است به سوی یک مکتب، به سوی مکتب قربان، به سوی مکتب قدیر، به سوی مکتب خودش عاشورا. و عاشورا خود یک ترازو است، یک میزان سنجش است.
آزاده اگه هستی بازه، هر رو آزاده اگه هستی بازه، اگه میخوای هر بشی بلند بگو یا حسین، اگه میخوای هر بشی بلند بگو یا حسین. دوای درد قلبم محرم حسینه، دوای درد قلبم محرم حسینه، تا زندم امیدم به پرچم حسینه. یلیاتار توفن یاتا یاتماز حسین این پرچمی، یلیاتار بر جمی جان حسین، جانان حسین عالم سنا قربان حسین، جان حسین جانان حسین عالم سنا قربان حسین. روزاده اگه هستی با حسین، روزاده اگه هستی با حسین، اگه میخوای هر بشی بلند بگو یا حسین. دوای درد قلبم محرم حسین، تا زنده ام امیدم به پرچم حسین. یلیاتا توفان یاتا یاتماز حسین این پرچمی،
ایرونیام دستشون بیاد بالا،
جان حسین جانان حسین عالم سنا قربان
حسین،
اسرار خلقت همه دنیا حسین، اسرار خلقت همه دنیا حسین، اگه دلت میتپه بلند بگو یا حسین، اگه دلت میتپه بلند بگو یا حسین. قده یه دنیا میخوام خاطر تو به قرآن، میخوام تا روز محشر فقط بگم حسین جان، فقط بگم حسین جان. یلیاتار توفان یاتا یتماز حسین، عشقت زندگی میگیره من حسین، اگه دل تنگی براش فقط بگو یا حسین، اگه دل تنگی براش فقط بگو یا حسین. تو بهترین صراطی، سفینت و نجاتی، از همه بیشتر آبا به فکر نوجراتی، به فکر نوجراتی. یلیاتا توفان علی جمی، یلیاتا توفان یاتا جمی، یار حسین دلدار حسین
یا سید الاحرار حسین جان حسین جان
شنوندگان عزیز و گرامی آرزو میکنیم عزاداری هاتون مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو میان برنامه او با ما حرف میزند در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد تفسیر قرآن کریم جزء نهم آیه 199 سوره مبارکه اعراف
در زلال جاری یک روح در سبزی یک بر
در بارش باران
بر بیابان خشک و تفتیده او با ما حرف میزند در معادله چند مجهولی درس ریاضی در فرمول پیچیده فیزیک در جدول تناوبی یک سنگ
او با ما حرف میزند
او با ما حرف میزند
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سر سفره قرآن هستیم به جزء 9 سوره اعراف و آیه 199 رسیدیم با هم بشنویم
خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین
عفو میانه روی رو پیشه کن یا عذر مردم رو بپذیر بر اونها آسان بگید چون کلمه عفو 4 تا معنی داره عفو یعنی حد وسط خود العفو یعنی حد وسط یعنی نه افراط نه تفریط حد وسط بگیر یا عفو یعنی قبول عذر خطاکار خود العفو یعنی اگر خطاکار اون آسایکب بپذیر یا عفو یعنی بخشودن میگن فلانی رو عفوش یعنی بخشیدش یا عفو به معنی آسان گرفتن کارها خود العفو یعنی به مردم آسان بگیر و امر بالعرف به کارهای عقل پسند فرمان بده و اعرض عن الجاهلین از افراد جاهل دوری کن اعراض کن یکی میگه عفو بگیر یا مردم عفو کن یا حد وسط این البته مال عموم موارد یعنی طبقه یعنی اصل در موارد اینه اما یه جایی هم میگه نه باید قاطعانه برخورد کنی و هیچ رحم نکنی لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله اونجایی که مجرمی رو با شلاق بزنید قصد نشه اونجا دیگه عفو نکنی چون گاهی وقتا ترحم بر پرنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان این آیه هم اخلاق فردی رو میگه عف هم اخلاق اجتماعی رو و امر بالعرف هم با دوست میگه عف هم با دشمن میگه اعرض هم زبانی میگه و امر امر کن هم عملی میگه اعرض هم مثبت میگه خذ بگیر هم منفی میگه اعرض ارز هم بره رهبره هم بره امته هم بره اون زمانه هم بره این زمانه و همین خاطر امام صادق فرمود در قرآن آیه جامعه تر از این آیه بر اخلاق نیست خذ العفو وقتی آیه نازل شد پیغمبر از جبرئیل توضیح خواست که شیوه عملی این چیه فرمود شیوه عملیش اینه که تعفو عن من ظلمک هر کی به ظلم کرده ببخش میگه نمیخوای خدا تو رو ببخشه خواهی میخوای خدا تو رو ببخشه تو هم مردم ببخش مردم قیامت انقدر گیر هستن دیگه گیر تو یکی نباشن نه من اثرش نمیگذارم ایشون من تحقیر کرده غیبت کرده تهمت زده سیلی زده مالمو برده تفره رفته بابا هر چی بوده دیگه قرآن بخونم قرآن میگه ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا خدای کینه کسی رو در دل من قرار نده خود العفو همواره باید با راه میانه رفت تکلیف باید به اندازه طاقت باشه عفو اگر به حد من اعتدال باشه تنها خوب بودن کافی نیست باید دیگران هم جامعه رو هم خوب کرد و امر بالعرف ممکنه بگه حالا من از درون میبخشمش نه و امر بالعرف دیگران هم سفارش کنی که دیگران هم ماشین خوب اینی که خودش گاز بده بره ماشین که یه ماشین قرازه هم بکسل کنه هم باید امر معروف که هم شیوه هم معروف هم باید معروف باشه و امر بالعرف یعنی در امر معروف هم امر کنی که عقلایی معروف کنه یعنی امر معروف هم باید امر معروف درست باشه یکی میگه و اعرض عن الجاهلین جاهل نه یعنی بی سواد یعنی بی خرد چون در چیز داریم کتاب العقل و الجهل عقل در مقابل جهل جهل در مقابل عقله عقل یعنی عقل جهل یعنی بی عقلی یعنی بی خردی و اعرض عن الجاهلین نه یعنی از بی سواد دوری کن خیلی از بی سواد کمالاتی دارن که با سواد ندارن یعنی از افراد بی خرد عقلشون میذارن کنار دنبال هوا هوس خودشون میرن از اینا اعراض کن خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده هم عفو را بگیریم یعنی میانه رو باشیم، از کسانی که به ما ظلم کردن روح بلند و سعی صدری داشته باشیم، کرامت و بزرگواری داشته باشیم، اونا رو ببخشیم و هم به خوبی ها سفارش کنیم و هم از افراد بیخرد دوری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.